الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که آیا اعراض مزیل ملک است یا مزیل ملک نیست و همچنین در موارد اعراض میشه مال معرضون عنه رو تملک کرد یا نمیشه مال معرضون عنه رو تملک کرد. به ادله استناد شده بود که اعراض مزیل ملکیت و گروه آخری که از ادله خوندیم عبارت بود از روایاتی که آقایان گفتن بر این مسئله دلالت میکنه. من برخی از این روایات رو خوندم که اون روایاتی که خوندم بیشتر ناظر به مواردی بود که حیوانی مثلا در بیابانی رها شده، آیا ما میتونیم این حیوان رو تملک کنیم یا نمیتونیم این حیوان رو تملک کنیم. حضرت فرمودن اگر حیوان در جایی رها شده که آبی علفی وجود نداره که عرض کردیم نشانه اعراض صاحبش هست، شما بهش آب و علف دادید یا راهش انداختید، میتونید اون رو تملک کنید. روایتی که خوندیم این بود. اون روایت من احیا ارزن فهی الله رو نمیدونم خوندیم یا نه، اونم خوندیم. پس در اون دیگه روایت سه گروه روایت بود. یک گروه روایت در ارتباط با سفینه غرق شده بود، گروه دوم روایات نسبت به حیوان در فلات بود، گروه سوم روایات نسبت به خلاصه زمین بود. البته میشه گفت یک گروه چهارمی هم وجود داشت که نسبت به اشیاء رها شده در بیابان بود، که حالا چون حضرت آیت الله عظما شبیری معتقدن که این روایت دلالتش خوبه، این هم ما میتونیم به عنوان گروه چهارم تلقی کنیم، اشیاء رها شده در بیابان، که البته از روایت استفاده میشه که این اشیاء اشیاء حقیر باشه. چهار گروه روایت بود در اینجا که ازش استفاده میشد، که به هر حال وقتی که کسی اعراض کرده از مالی دیگری میتونه اون مال معرضان عنه رو تملک کنه. خب اما در ارتباط با روایات سفینه عرض کردیم که آی خوی میفهمن روایات سفینه در ارتباط با مال تالفه و ربطی به مال معرضون عنه نداره و اصلا از مسئله ما خارجه. حضرت آیت الله شبیری به آی خوی اشکال میکنن که اتفاقا قرینه در روایت هست که اینجا در ارتباط با اعراض نمال تالف و اون قضیه، اون قرینه عبارت هست از و ترکه و صاحبه. ایشون میفهمن که این قرینه‌ای که در روایات سفینه وجود داره نشان دهنده اینه که و ترکه و صاحبه، خلاصه یعنی اعراض کرده ازش. پس اتفاقا در روایت قرینه‌ای وجود داره که این در ارتباط با موارد اعراضه و نه خصوص تالف. البته خود حضرت آیت الله شبیری در تقریب فرمایش آقای خویی میفهمن که به هر حال این که سفینه غرق شده باشه، ممکنه صاحب سفینه از غرق او یا از مکان او بی خبر باشه و ضرورتا غرق سفینه به معنای اعراض صاحب از او نیست. در تقریب حرف آقای خویی اینو اضافه میکنه. بعد خود ایشون میفهمن قرینه‌ای که در روایت وجود داره و ترکه او صاحبه، یعنی وقتی که صاحبش او رو ترک کرده یعنی چی؟ یعنی ازش اعراض کرده. پس اتفاقا روایت سفینه در خصوص مورد اعراض است که مطلب وارد شده. این اعتراضی است که ایشون میکنن. البته بعد یه دفاعی از آی خویی میکنن، میگن شاید ترکه او صاحبه شعنی باشه، یعنی اگر صاحبش هم بفهمه که به هر حال این غرق شده دیگه دنبالش نره. ایشون میگن اگر ترکه او صاحبه رو اعم از فعلی و شعنی بگیریم شاید همون کلمال تالف باشه. این رو دفاع میکنن از آی خویی، میگن میشه اینطوری دفاع کرد از آی خویی. ولی ایشون میفهمن و ترکه و صاحبه به هر حال میتونه قرینه بر اعراض باشه. البته ایشون در مثل موارد سفینه میفهمن سه صورت کلی احتمال داره. احتمال اول اینه که به هر حال سفینه غرق شده صاحبش در تلاشه برای این که اموال رو بیرون بیاره، این احتمال اوله، یعنی فرض اوله. من رو یک فرضش اینه که یک کشتی غرق شده صاحبش داره تلاش میکنه که اموال اون کشتی یا خود کشتی رو خارج کنه. من دیروز گفتم مثلا دیروز غرق شده، شما امروز غواصی بکنید، ما هنوز شاید در صدد پیدا کردن راهی چاره‌ای برای نجات اموالش. اینجا صاحبشون رو ترک نکرده، شاید کتالف هم نیست، مأیوس هم نیست، داره تلاش خودشو میکنه. فرض دوم عبارت هست از این که خلاصه صاحبش تقریبا مأیوس هست از این که بتونه به اموال خودش در میان این کشتی برسه، دیگه هیچ گونه تلاشی نمیکنه، مأیوس از دسترسی بر این مسئله است. فرض سوم اینه که عرفاً این صاحب مال توانایی استنقاض اون اموال رو نداره اما وابسته به اونه، یعنی هنوز هم در فکر و امید این هست که این اموال یه جوری به یه بهانه‌ای با یه اتفاقی، مثلا یه اتفاقی بیفته، این اموال بیاد بالا، یه قواسی پیدا کنه، یک که مواردش به لحاظ عرف میشه شاذ و نادر، مواردش به لحاظ عرف میشه شاذ و نادر، یعنی مثلا در این چنین شرایطی عموم مردم دیگه قطع امید میکنن از مالشون، ایشون هنوز امیدواره. همه هم میگن بابا چه امیدی داری دیگه، اون کشتی غرق شده، اون اموال رفت، یعنی هنوز دلش بسته است و خلاصه وابسته اینه. تا حالا هرچی تلاش کرده هیچ کس آمادگی نداشته، نمیتونسته، چاره نبوده، اما بازم ناامید محض نشده هنوز که این امیدواری او شازه. یعنی بقیه اهل عرف میگن جای امیدواری نیست، ولی میگه حالا خدا رو چه دیدی، حالا یه اتفاقی افتاد، یه جوری مثلا فرض کنید یه سونامی اومد این کشتی رو از بالا آورد، از پایین آورد بالا و خلاصه اومد به ساحل. و حضرت عایشه بینی میفرمایند که خلاصه این احتمال دوم محل بحث ماست، یعنی اون احتمالی که دیگه صاحبش از اون مأیوس است و دیگه اگرم چاره‌ای حیله‌ای برای استنقاض داشته به کار بسته و ناتوان از نجات این کشتی و اموال این کشتی شده. اینجا الان محل بحث ما اینجاست. دوم، فرض سوم که همون مورد شاذ و نادر بود، ایشون میگن اونجا که مورد شاذ و نادر تالف عرفیه، ولو شما دل بسته اید به این اموال ولی عرف میگه این تلف شده. فرض دوم ایشون میفهمن که فرض دوم این بود که تقریبا خودش هم مأیوس از رسیدن به این قصه است. این فرض دومه. حالا من شاید ترتیب ایشون رو کمی عقب جلو گفتم، ممکن آره. بله، صورت اول مأیوس و عرفی است، درسته؟ من صفحه 64 رو دارم میگم، شما کجا رو بگید؟ صفحه 64. من تو اون پایان تکمیل بحث که کردن اون تکمیل رو مطرح میکنم. صفحه 64 تکمیل بحث اعراض و موارد شبیه آن، صورت‌های مختلفی وجود داره. خب حالا بحث در اینه که به هر حال تا اونجایی که صاحب امیدواره، یعنی اعراض نکرده، یعنی تا هر جا، ولو این که این امید شاذ و نادر باشه، یعنی من اعراض از اموالم نکردم، حالا به هر دلیلی یک کسی اونو برداشت، مورد غیر اعراضه، ولی مورد تلف عرفی ممکنه باشه. یعنی عرف میگه دیگه مال تو تلف شده، حالا تو به مال تلف شدت هم دل داری. مثل خیلی جاهایی که مال ما تلف میشه، اما کمانکان ما امیدواریم که مثلا پرندهی که راه شده برگرده یا گیرش بیاریم، این دیگه در حکم تالفه. ولی ایشون خواستن بگن این ترکهو صاحبو شاید قرینه بر چی باشه؟ قرینه بر این باشه که اصلا مورد روایت مورد اعرازه، در غیر مورد اعرازم نیست. فقط یک قرینه مخالفی وجود داره و اون یکی که در اینجا روایت میگه اگر آب او را آورد بر ساحل، این مال صاحب اولشه، چون اگر اعراض مزیل ملکه دیگه مال صاحب اول نیست دیگه، ما که اعراض کردیم. این قرینه به نفع آقای خوئیه، یعنی اصلا روایت فرضش تلف و غیر تلفه. یعنی اگر مال تلف عرفی شد، یعنی عرفن گفتن دیگه کتالفه، خب اگه کسی زحمتی کشید حیازت کرد میتونه مالک باشه. ولی اگر نه، همین مالی که در دریا بود با جزر و مد یه چیزی این خلاصه اومد بالا و اومد به ساحل، اگر مزیل ملک بود باید دیگه مالک اول مالک او نبود، در حالی که حضرت میفهمن ملک همون مالک اوله. که
بحث تلف در فرض اولش تلف خوب، در فرض دومش که ارازم دهیم بودن ارازم باشه در فرض چشکال
داره، یعنی که تلف از اراز نیست، که اراز تلف نیست. نه، نکنید حکمی که امام مطرح میکنن در فرض تلف است یا در فرض اراز است؟
دو تا حکم داره امام بوده.
یعنی اگر در فرض تلف است، پس امام دارن حکم تالف و غیر تالف رو مطرح میکنن. شاهد تلف چیه؟ شاهدش اینه که حضرت میفهمن هر چی از اموال بر ساحل اومد ملک مالک اوله. این شاهد اینه که امام دارن حکم تلف رو بیان میکنن. بخشش میاد.
حضرت میفهمن روز اول خب باشه هر چی اموال بر این دریا
خب اونایی که مونده و هنوز
یا اعراض میکنه یا اعراض نمیکنه.
درست.
اونا که میگن تلفه، میگن دیگه اصلا اعراض مطلب
نه دیگه، وقتی تالفه ولو شما هم اعراض نکردید، میگم امیدوارید که این پیدا بشه، ولی وقتی تلف شده ازت میفهمن حکم مال تالف تعبدن اینه، حکم مال تالف تعبدن در اینجا، نه اینکه قاعده این باشه. یعنی اگر یه مالی تلف شد و شما دسترسی به اون نداشتید، حکمش این نیست که از ملک شما خارجه، ولی اینجا حضرت تعبدن میفهمن اگر کسی زحمت کشید و او رو حیازت کرد مال اونه. مثلا فرض کنید یه دزدی اموال شما رو سرقت کرده، برده یه جای خیلی دور افتاده، مثلا توی کشور فرض کنید افریقایی، و شما هم هیچ گونه دیگه دسترسی ندارید و امیدوار نیستید، یک کسی اونجا میتونه این مال رو استنقاض کنه از یده او، این حکم در حکم تالفه دیگه، یعنی شما هیچ دسترسی به او ندارید. خب حالا یک کسی بتونه اونو استنقاض کنه میتونه مالک بشه یا نه دیگه، ملک شماست ولو در اختیار شما هم نیست. اینی که آقا میخوان بگن این حکم تعبدیه، یعنی اینی که امام میفرمان در حکم تالفه، اگر مال تالف واقعی باشد، تالف واقعی باشه یعنی دیگه از بین رفته، دیگه اصلا تملک دیگری معنا نداره. اما اگر کت تالف باشه، یعنی تلف واقعی نشده ولی چون هیچ دسترسی به او وجود نداره، از این جهت. حالا من این نکته‌ای که میخوام بگم، این تشبیه رو بعضی از فقها کردن، بعضی معتقدن نه، اون مالی که از دسترس من بیرونه ولی دیگری میتونه استفاده بکنه، کت تالف نیست، مجهول المالکه. ولی اون مالی که در کف دریاست که نه من میتونم استفاده کنم نه دیگری، این میشه کتالف. یعنی گفتن این مثالی که شما میزنید که اگر از ید ما خارج شد و دیگری برد جای دیگه، این کتالف نیست، این از دسترس من خارج، این مجهول المالکه، این مجهول المالکه و نمیتونید حکم تالف برش بار کنید. اما یه مالی که از دسترس همه خارجه، مثل اونی که کف اقیانوسه، درسته؟ این مال وجود داره ولی از دسترس همه خارجه، پس تلف واقعی نیست چون مال وجود داره. و مجهول المالک نیست چون از دسترس همه خارجه، نه من مالک، هیچ کس دیگه هم دسترسی بهش نداره. این میشه کتالف. امام دارن حکم کتالف رو بیان میکنن، میگن حکم کتالف اینه که اگر کسی زحمت کشید و اون کتالف رو احیا کرد میشه مالکش، اون حکم کتالف.
تو در یک مفهوم یعنی اگه قواص بسند داره مالکیت داره در میاره که باز در اون روز که هیچ کس
دسترسی نداره، دسترسی داره به صعوبت نه به سهولت.
میگم در یک مدت زمانی باشه که مثلا
یعنی این دسترسی خیلی نادره، یعنی خیلی باید فرد خاصی باشه دسترسی داشته باشه. الان مثلا من قبلا اینو مطرح کردم، ما کف اقیانوس ها ذخایر بسیار غنی داریم که یک بحث بسیار مهمی تو حقوق دریاها همین بستر اقیانوس هاست. ما مقام بین المللی بستر دریاها و اقیانوس ها داریم که میگن اونقدر این ذخایر ارزشمنده که اگر اون ذخایر خالص استخراج بشه خیلی از کشورهایی که دارای این ذخایر هستن ورشکست میشن، چون عمده درآمدشون از این ذخایره و این ذخایر در کف اقیانوس هاست، ولی کسی نمیتونه اون ذخایر کف اقیانوس ها رو استخراج کنه الا چند کشور صنعتی که اونها این امکان براشون وجود داره که بتونن اون ذخایر رو استخراج کنن، اونم نه تنهایی، اون هم با کمک هم و مساعدت هم، ولی در آینده ممکنه که این تکنولوژی وجود داشته باشه که مثلا در عمق 3000 متری آب ما بتونیم بریم اون ذخایر رو استخراج کنیم، که مثلا الان یه دعوای بین المللی تو حقوق دریا هم وجود داره که اون ذخایر مال کیه. من عرض کردم که چندین ساله که آقایون گفتن در حقوق بین الملل قاعده حیازت تعطیل، چون قاعده حیازت فقط به نفع کشورهای قدرتمند و صنعتیه، چون کشورهای فقیر رو در حال توسعه که نمیتونن حیازت کنن، اونا میرن همه اونا رو برمیدارن. به خاطر این در مثل کنوانسیون حقوق دریاها خود امریکا خالص این کنوانسیون رو بهش ملحق نشده، اصلا تصویب نکرده این کنوانسیون رو، قبول نداره کنوانسیون، ولی خب خیلی کشورها این کنوانسیون رو قبول دارن. حالا من دارم مثال میزنم برای یه چیزی که مثلا استخراجش یا خالص چیز یه چیز استثنائیه، مثلا استثنائن یکی میتونه دسترسی داشته باشه، یعنی میتونیم بگیم از دسترس عموم خارج اگر یکی دسترسی پیدا کرد، یه چیز استثنائیه. اینا کنید مثلا اگر یک حاکم جوری اومد منزل شما رو در طرح خرابی انداخت و زد و صاف کرد و هیچی به شما نداد، حاکم جور رو عرض کردم هیچی هم ندادمشون، شما مطمئنه دیگه اینی که الان خیابون شده هیچ وقت خونه شما نخواهد شد. خب این زمین شما که تلف نشده، زمین که زمینه، ولی میگن این کتالفه. کتالفه یعنی امکان برگشت به ملک شما رو نداره. بعضی از آقایان میگن رد شدن از این معابر عمومی که میدونیم صاحبانش هم راضی نیستن اشکال نداره. چرا؟ چون در حکم تالفه، به مال تلف شده است. به چه دلیل مال تلف شده؟ زمین که تلف نشده، زمین که موجوده. یعنی زمین موجوده ولی دیگه امکان دخول در ملک این آقا وجود نداره، امکان این که یه روز این خیابون باز بشه خونه شما وجود نداره. از این جهت میشه کت تالف. تالف حقیقی مثل اون سیبی که خورده شد. تالف غیر حقیقی همون نیست که یا دسترسی وجود نداره یا دیگه امکان ادخال در ملک شما وجود نداره، یعنی ممکن نیست دیگه شما دوباره سلطه بر این مال داشته باشید. این میشه کتالف. آقایون در ارتباط با کتالف میگن که خب میشه کتالف رو تصرف کرد. حالا اینو فتاوا رو شما بهتر میدونید، من اینو مباحث فقهی عرض میکنم. مثل این زمینی که خیابون شده و بدون رضایت ما بوده و هیچی هم به ما ندادن، عبور از این خیابون رو بعضی از فقها میگن مشکل نداره دیگه، این در حکم تالف. یه چیزی که تلف شده از بین رفته، مثل اون کاسه چینی که شکست و ریز ریز شد، این دیگه حالا شما اون ریزه هاشو بردارید دیگه، این مشکلی نداره چون کتالفه. شما تضییع نکردید، اونی که تضییع کرده باید جبران کنه، ما تضییع کنند و حق نیستیم. خب چی میفهمید؟ نه، همونطور که در ملک اون آقا وارد نمیشه در ملک شما هم وارد نمیشه. اونو نمیدونم، فتوا نمیده. که از ملکش خارج نمیشه. چرا؟ چون جای امیدواری وجود داره. نه، عبد عابق اینطوریه که یه عبد عابق رو میشه گیرش آورد. به هر حال خلاصه اینطوری نیست که عبد عابق هیچ وقت نشه گیرش آورد. اون کتالف نیست. حالا مصادیق مختلفه، من به مصداق کاری ندارم، ولی خواستم نمونه هایی بگم در فقه که ما یه تلف داریم، یه کتلف داریم. تلف اون نیست که مال ما اصلا از بین رفت دیگه، وجود نداره. کت تالف اینه که مال ما وجود داره ولی دیگه امکان ادخال در ملک ما وجود نداره. خب حالا من فقط خواستم اشکال حضرت آی شوبری رو به آی خویی باز دفاعشون رو مطرح کنم. اما اون روایات دیگه که خوندیم، یه گروه روایات نسبت به حیوانی بود که خلاصه در چیز بود دیگه، در بیابان بود. من روایاتشو دیروز خوندم، حالا هم دوباره اگر محبت کنید روایتشو بیارید. که در ارتباط با اون روایات بعضی از آن میفهمن این روایات مال مورد خاص قابل تعدی نیست. یک، یه اشکال به این روایات، اینا مال مورد خاص. خب لعل شارع براش مهمه که یه حیوانی بی خود جان نده اونجا، به هر حال یه موجود زنده است، اگر شما تملکش نکنید نه آبی وجود داره نه علفی، اون میمیره. خب شاره به خاطر اینکه اون از مرگ نجات پیدا کنه و ضایع نشه میگه خب تو میتونی تملک بکنی. پس چون مورد خاصه و احتمال خصوصیتش اقلائیان فراوانه، از این جهت ممکنه که بگیم در مورد خاص شاره گفته شما حق تملک دارید، اما قابل تعدی نیست که ما هر مالی رو بخوام تعدی کنیم. یه موجود زنده است در حال تلف، نه آبی وجود داره نه علفی، شما آب و علف میدید. و خب البته حالا این موردش مورد خلاصه اعراض یا مورد اعراض نیست، اون محل بحثه که اصلا اعراض شده یا اعراض نشده. ولی به هر حال اگر اعراضم شده باشه مورد خاصه، در مورد خاص شارع میگه میتونی تملک کنی. اشکال دوم که حضرت های شوبری هم این اشکال رو مطرح میکنن اینه که این روایات فقط دلالت میکنه که شما میتونی تملک کنی، اما دلالت نمیکنه تا قبل از تملک تو با اعراض اون آقا از ملکش خارج شده. درسته؟ یعنی ما الان بحثمون دو تیکه داشت، این بود مالی که اعراض شده میشه تملک کرد یا نه. حتی فتاوای مثل آقای خویی، آقای وحید، آقای تبریزی، آی سیستانی این بود که اگر کسی سبقت بگیره به تملک میتونه تملک کنه. تا به اینجا درست؟ یه بحث تملک بود، خب این روایات دلالت میکنه میشه تملک کرد. یه بحث دیگه این بود که به محض اعراض از ملک شما خارج شد، این روایات دلالت نمیکنه که به محض اعراض از ملک شما خارج شد. پس دو تا اشکال به این روایات شده. اما جواب اشکال اول این بود که ما در یه روایت تعبیر به مال داشتیم، مال اوشات بود. در یه روایت تعبیر به مال بود، چون ما گفتیم مورد خاصه دیگه، یه روایت نه، گفته مالی پیدا کنی یا شاتی پیدا کنی، غنمی پیدا کنی. حالا متن روایت رو الان میارن. خب پس اونجا اصلا روایت خودش عام مورد نداره دیگه. حضرت فرمودن اگر در فلاتی مالی پیدا کنی یا بعیری پیدا کنی، ببخشید، مالی پیدا کنی یا بعیری پیدا کنی. روایت 48 الان این روایت رو بیارن. من اصاب مالا او بعیرا فی فلات من الارض، شما گفتید که این مال مورد فقط حیوان دیگه، من اصابم مالن او بعیرن. آیشو بیریم میفهمن مال در بعضی از اطلاقات به معنای غنم و بقره، به خاطر این باز از مورد حیوان تعدی نمیشه کرد. این من اصابم مالن او بعیرن، چون اشکال اول این بود که این مال مورد خاصه دیگه، بعد جواب دادن که نه، اصلا روایت عبدالله ابن سنان داره من اصابم مالن او بعیرن فی فلات من الارض، ایشون میفهمن مال به معنای بقر و غنم. بعدش هم تقریبا قرینه قد کلت و قامت و سیبها صاحبها فاخذها غیرها فاقام علیها و انفق نفقه، که نشون میده مال موجود زنده است اصلا. پس این مال در اینجا دلالت بر عمومیت نمیکنه. اینا میخوان اثبات کنن که روایات مورد خاصه. خب اشکال دوم چی بود؟ اشکال دوم بود این بود که این روایات دلالت میکنه بر چی؟ دلالت میکنه بر این که شما میتونی تملک کنی، اما دلالت نمیکنه با اعراض از ملک صاحبش خارج شده. جواب این اشکال اینه که باز در ذیل روایت عبدالله ابن سنان داره و انما یه مثل شیء مباح، مثل شیء مباحه، مثل شیء مباح یعنی به اعراض او دیگه بر تو مباح شده است. پس این دیروز هم عرض کردیم ذیل عبدالله روایت عبدالله ابن سنان دلالت بر این میکنه که اعراض مزیل ملکیت. آی شبیری جواب این میدن، میگن اگر مزیل ملکیت بود که نمیدن مثل شیء مباح، میگفتن خود شیء مباحه. این که میگن مثل شیء مباحه یعنی قابل تملکه، و الا اگر واقعا مزیل ملکیت بود خود شیء مباح بود دیگه، مثل شیء مباح معنا نداشت. ما دیروز عرض کردیم مثل شیء مباح یعنی مثل مباحات اولیه است، مثل هم معنا داره. از این جهت این هم حالا حرف از سایه شبیر اینه که این گفتن مثل شیء مباح یعنی قابل تملک است، و الا در غیر این صورت میگفتن خود شیء مباح، که ما هم دیروز در تقریب روایت گفتیم مثل مباحات اصلیه و اولیه است. همونطور که مباحات اصلیه و اولیه بلا صاحب از هر کس اومد، اینم مثل اونه. از این جهت مثل شیء مباح هم میتونه دلیل بر چی باشه؟ دلیل بر این باشه که اعراض مزیل ملکیت.
مثل
خب یعنی چی میشه بعد شیء مباح؟ یعنی مثلا شیء رو بیاریم چه تغییری ایجاد میشه؟
مباح نیست که، اون مال مباح است، ولی تو مباح اصلی
ترکیب نمیاد دیگه،
مثل مباح یعنی
مباحات اصلی دیگه، مثل شیء مباح. مباح که اهم از اباحه فعل و اباحه همه چیزه، شیء مباح یعنی اون شیء که تصرف در اون مباح، تملکش مباحه. نکنید وقتی بگن مثل المباح، مباح که شامل فعل و شیء و همه چیز میشه. نه مباح که بگن به نظر میاد شامل فعل، شیء، همه اینا میشه دیگه. شما میگید عمل مباح.
این
تعبیر از میاد برای مباح اصلی، از شیء المباح. لطفا مباح اصلی باید شیء مباح باشه، نه مطلق مباح. اونو نمیدونم، حالا تتبع نکردم، ولی اینکه شما میگید مباح، مباح هم از فعل عمل مباح، شیء مباح. ولی اینکه ایشون میگن مثل، قرینه بر اتفاقا همینه که خودش مزیل ملکیت نیست، این که به نظر میاد قرینیت نداره، بلکه حضرت دارن میگن مثل مباحات اصلیه میشه دیگه. مباحات اصلیه چجوری؟ اینطوری بود. البته من اصاب مالن او بعیرن، مال اینطور که ایشون میفهمن در بعضی از موارد گفته شده که منظور بقر و غنمه، درسته، ولی بین بعیر و بقر و غنم چه تفاوتی بوده که حضرت بگن من اصاب مالن او بعیرن فی فلات من الارض؟ که مال یا بعیری این چنین باشه. به هر حال پس دو تا اشکال به این روایات شده بود. یه اشکال این بود که این روایات خب موردش خاصه و ممکنه مورد خصوصیت داشته باشه و احتمال خصوصیت منتفی نیست، موجود زنده در معرض تلفه. شارع میگه جان این موجود زنده حفظ بشه. خب یه اشکال این بود که مالن بود، اختصاص نداشت، جواب دادن. اشکال دوم اینه که خب همین روایات به مضمون این در ارتباط با زمین هم وجود داره. شما میگیم این موجود زنده، زمین هم که خوندیم من احیا ارزن فهیله، اگه یه زمینی بود و صاحبش ول کرده بودن و خراب شده بود و مباد شده بود و شما دوباره احیا کردید، میشه مال شما. خب شما در اینجا گفتید. آقای محقق داماد میگه ممکنه زمین هم خصوصیت داشته باشه، ممکنه حیوان خصوصیت داره، ممکنه زمین هم خصوصیت داشته باشه. به هر حال اینا موارد خاصن، تا از این موارد خاص شما بخواید تعمیم بفهمید کار مشکله. یعنی ممکنه مثلا شارع برای بحث کشاورزی، برای بحث زراعت، برای بحث احیاء زمین‌های مواد خصوصیتی قائل باشه، منتفی نیست این خصوصیت. نکنید اونجایی که عرف بگه آقا چه فرقی بین این و اونه، مثلا این آقا نمازشو شک کرده، شما این میگین اون آقا نمازشو شک کرده، یه چیز دیگه میگید، بین این آقا و اون آقا چه تفاوت؟ اونجا که القاء خصوصیت میکنه عرف، یعنی میگه من خصوصیتی نمیبینم، خب تعمیم میفهم. ولی اینجا میگه نه، ممکنه زمین خصوصیت داشته باشه. اصلا بحث احیاء زمین، بحث عدم معطل موندن زمین، بحث کشاورزی، بحث زراعت، خالص خدا ما رو آورده تو دنیا که واستعمرکم فیها، از ما چی طلب کرده؟ عمران زمین رو خواسته. یکی از چیزهایی که خدا خواسته واستعمرکم فیهاست، از ما خواسته که زمین رو آبادش کن. من آوردم تو رو که زمین رو آبادش کنی، اینطوری راه نکن. ایشون ادعاشون اینه که ممکنه اون زمین هم خصوصیت داشته باشه. چی؟ آره اشکال دوم که به همه روایت هست، فقط همین ذیل صحیح عبدالله ابن سنان فقط یه شاهد داشت و اون بود این نماهیه مثل شیء المبا. آقای شوبری گفتن اینم که دلالت نداره، چون گفتن مثل، ولی ما گفتیم نه، این ذیل روایت عبدالله ابن سنان میتونه دلالت داشته باشه. که
نسبت به این که اخراج خروج از ملکیت هم میشه یا نه ساکته.
بله. خب اما یه روایتی است که آیه شبری میفرمان این دلالتش دلالت خوبیه، روایت حریز. روایت حریز در این که میشه تملک کرد، آره در این که میشه تملک کرد.
پس
در اصل همین لا بحث به لغت تلس مثل شیء المباح، یعنی مباحات اصلیه چجوری هیچ کس مالکش نیست، هر کسی میتونه تملک کنه. آره. جهت تشبیه اینه که حالا ما میگیم اگر اینو دقت کنید، اگر شما معتقدید که از ملک مالک اول خارج نشده ولی با وجود این معتقدید من میتونم تملک کنم، پس باید بگید که او تملیک کرده که من میتونم تملک کنم، و الا به چه وجهی شما میگید در ملک منه ولی دیگری میتونه تملک کنه؟ خیلی بعیده. یه بار دیگه عرض کنم، شما اگر نظریه این باشه که این کماکان در ملک منه، با وجود این شما میتونید میگید دیگری میتونه تملک کنه، پس معناش باید چی باشه؟ معناش اینه که پس من تملیک کردم که اون میتونه تملک کنه. من یه ارزان تموم بشه. اما اگه گفتن مثل شیء مباح، مثل شیء مباح، تملک شما اصلا به تملیک دیگری وابسته نیست. شما شیء مباح چجوری تملک میکنی؟ و مباح تملکش میکنه. اینم مثل شیء مباح. نه اینکه حتما دیگری باید تملیک کنه یا به تو اباحه در تصرف بده. آقای خویی در فقهشون گفتن که هر کس اعراض کرده به دیگران اباحه مطلق داده. اباحه خود اباحه گفتن زو درجاته. اباحه زو درجات یعنی من گاهی وقتا یک نوع تصرف رو برای شما مباح میکنم ولی تصرف دیگر رو برای شما مباح نمیکنم. این اباحه مطلق نیست. مثل همون مهمانی که اومد خونه شما، شما میوه رو جلوش گذاشتید، به او اجازه ندادید که میوه رو بفروشه، همونجا همون موز رو اومد مثلا 10,000 تومان به بغل دستیش بفروشه، شما همچی اباحه بهش ندادید. اونجا اباحه در چی؟ اباحه در اکله. یعنی شما به او اجازه دادید که این رو بخور، اگه نخور چی؟ کماکان در ملک شما هست. این میشه اباحه. قدیمی ها میگفتن خوردن حلال و بردن حرام. خوردن حلال و بردن حرام یعنی ما به تو اجازه دادیم همینجا بخوری، ولی اگه تو بخوای اینا رو تو جیبت بذاری و تو پلاستیکو ببری، ما هم چه اجازه ندیم. ولی تو تا قبل از کرونا بود دیگه، بعد از کرونا بردن حلال شد و خوردن حرام، همچه اطوالی. ولی آقای خویی چی گفتن؟ گفتن گاهی شما اباحه مطلق میدید. اباحه مطلق یعنی چی؟ یعنی جمیع تصرفات این مال رو من بر تو مجاز کردم. از جمله اون تصرفات تملکه، از جمله تصرفات فروشه. مثلا شما این صندلی که من پشت در گذاشتم اباحه مطلق کردم. خب یه تصرفش چیه؟ یه تصرفش اینه که اینو بفروشی. خب حالا که شما میخوای بفروشی، از اون ورم شارع گفته لا بیع الا فی ملک. مقتضای مدلول التزامی اباحه مطلق اینه که تو وقتی میخوای بفروشی آنن ما بیاد در ملکت، بعد از ملکت خارج بشه. این حرف های خویی بود. ولی انما یه مثل شیء المباح، شیء مباح نه به اباحه دیگری متوقف است نه به تملیک دیگری متوقف است. این مثل شیء مباح، یعنی که تو ببینی او اباحه مطلق داده، اباحه محدود داده، به تو تملیک عام کرده، تملیک خاص کرده، تملیک عام کرده، تملیک خاص کرده. یه وقت شما میذارید میگید یه کسی که نیاز داره اینو ببره، بعد یه آدم بی نیاز میاد برش میداره. شما به بی نیاز تملیک نگرد، به این نیازمند. عجب آدم، یه همسایه روبروی ما اومدی رو برد، خب خوش انصاف من اینو گذاشتم، یه آدم نیازمند فقیری رو برداری، تو چرا اومدی برداشتی؟ یعنی شما تملیک به اون نکردی، تملیک به یه آدم نیازمند کردی. انما هی مثل شیء المباح، یعنی مباحات اصلیه چجوری فارغ از همین تعاملاته. هر کسی میتونه تملک کنه، اباحه هست، مطلق، محدود، تملیک عام، خاص، مثل شیء المباح. خواستم اون عرض خودم اثبات کنم که اعراض ازش میفهمی، زوال ملکیت میفهمی. این عرائض هم معید این بود که اعراض مزیل ملکیته، مثل مباح اصلی است. و الا اگه مزیل ملکیت نباشه باید به یه وجهی من تصرف کنم. حالا آقای خویی میگه اون وجه اباحه مطلقه، بعضی میگن اون وجه تملیک عامه. تملیک عام مثل نثار عروس، میگن تملیک عامه. یعنی شما وقتی پول میریزید رو سر عروس، معنیش اینه که من این پول رو تملیک کردم به هر کس برداره، هر کس که اومد برداشت مال او باشه. این تملیک عامه. ما علاوه بر تملیک خاص تملیک عام هم داریم. مثلا میگید آقا من این کتابو کارش ندارم، هر کس دوست داره برداره مال خودش، این تملیک عامه. شما به کی تملیک کردید؟ به هر کی برداره، کس خاصی هم مد نظرتون نیست. میگن میتونید شما تملیک عام بکنید، لازم نیست تملیک خاص. شما صندلی رو گذاشتید پشت در حیاطتون، هر کس دوست داره برداره، این تملیک عامه. حالا بعضیا به اباحه مطلق اومدن اینو درست کردن، بعضیا به تملیک عام اومدن درست کردن. اما آقای خویی تو اباحه مطلق تو تصرف مالکانش به خاطر لا بیع الا فی ملک گیر کرد، گفت خب بگیم آنن ما در ملک او داخل میشه بعد خارج میشه، که حالا باید ببینیم این وجه داریم. اجازه بدید من از این بحثم یک کمی دور نشم. علتش اینه که اون بحث رو میان، چون بعد میگردیم دوباره این حرف رو صور متصور در مسئله رو بررسی میکنیم. آیه شوبری هم 5 صورت تصویر کردن، صور خوبی تصویر کردن، برمیگردم به این بحث. من همین روایت هم تکمیلش کنم. ایشون روایت حریز رو معتقده که روایت حریز دلالتش خوبه. من متن عربیشو که شما دارید حریز ابن هاشم از امام صادق علیه السلام، سندش محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن حماد عن حریز عن ابی عبدالله علیه السلام. خب سندم صحیح و سنده خب علالقاعده ابیه علی ابن ابراهیم ابن. خب اون دیگه محسنه یا مصححه به ابن هاشم. به هر حال سندش سند خوبیه. حضرت فرمودن لا بأس به لغت الاسا و شزاز و الوتد و الحبل و الاغال و اشباهه. و قال ابو جعفر علیه السلام لیس لهذا طالب. حضرت فهمن اشکالی نداره که شما یه عصای افتاده بود، چوب دستی، میخ، ریسمان، میان بند، هر چی که افتاده بود اینا رو بردارید، بلا مانع است. لا بأس بلغت الاسا. خب لا بأس یعنی چی؟ لا بأس بلغت الاسا یعنی لا بأس به تملکش دیگه، نه استفادهش. چون اول اینه که متعلق لا بأس چیه. لا بأس به این که شما عصا رو بردارید استفاده کنید، یعنی کماکان در ملک مالک اول باشه، اما شما هم تصرف شما در این عصا مجاز باشه. لا بأس به تصرف یا لا بأس به تملک، میان ظاهرا لا بأس به تملک دیگه. و الا من بردارم یه میخی رو، بعد این آقا بگه که این در ملک منه، آقا بمیره بشه ملک ورثش، ما این میخ رو هم رفتیم مثلا یه جای کوبیدیم و معنا نداره دیگه. ما یه میخی رو برداریم، این کماکان ملک و آقا باشه، ولی ما تصرف کنیم، بعد هم این بشه ملک ورثش و بعد هم اونا مطالبه میخ بکنن از ما. بعید به نظر میرسه که حضرت بفهمن لا بأسه، لا بأسه به تصرف و استفاده. پس بعد لا بأس به چی تعلق بگیره؟ به تملک. نه اون جایی که گفتن اخذ کن، گفتن وجهشو تو ضامنی، یا گفتن شیء حقیره که میتونی تملک کنی، از یک مالیتی به پایین تر میتونی تملک کنی، یا گفتن اگر تو برداشتی و اخذ کردی شدی مالک، ولی به ازایش وجهشو ضامنی، یا به خودش بدی یا باید صدقه بدی. حالا همینو میرسیم که خب این لا بأس به لغت الاسا اینا کنید، ولی بحث ما در فرض اعرازه. حالا اگه شما داشتید میرفتید اسا از تو وسایلتون افتاده، این ریسمان افتاده، این میخ افتاده، این کجای روایت بحث اعراض داشت؟ اصلا بحث لغته است. لغته این شما یه چیزی رو گم کردید، یه کسی هم یه چیزی رو پیدا کرده، التقاط کرده، درسته؟ ولی بحث اعراضش کجاست؟ میگن وقال ابو جعفر لیس لهذا طالب. لیس لهذا طالب یعنی یه صاحبش طالب این قضیه نیست. شما چه قرینه بر اعراض در این روایت داشتید؟ میگه قرینه ما بر اعراض همین لیس لهذا طالبه. اگه قرینه نداشتیم این فقط لغته این موارد رو میگه. چی به طریق اولاست؟ خب اگر ما در فرض غیر اعراض بگیریم باید اقتصار کنیم یا بر موارد یا بر اشیاء حقیره. حالا من استدلال رو گفتم، حالا جوابش هم عرض میکنم. من میخوام بگم نکنید، اولا بحث اینه که این روایت در مورد لغته است، اشیاء گم شده است. اشیاء گم شده ارتباطی بحث اعراض ما نداره، ما بحثمون اعراضه. گفتن لیس لهذا طالب یعنی چی؟ یعنی معرضان انه، نخواستنش دیگه. وقتمون هم تمام شد. اللهم صل علی محمد.